بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد هفتم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 257، حضرت تا ت، صفحه 1241، یا تا، یک، طاهر، فاطر، لطیف، باطن و طیب اسمای الهی هستند که حامل حرف تا می باشند و شاهدیم که همه اسما دارای ویژگی واحد و مشترکی می باشند و آن ظرافت و لطافت و طهارت و عصمت و پاکی و فطرت پاک و مقدس و باطن الهی و سبوح است و بدین گونه می توان به ماهیت ذاتی حرف تا پی برد. دو، بلذا محمد و آل محمد را که آل تاها می دانیم خاندان عصمت و طهارت هستند و سوره تاها نیز سراسر سخن از زندگی و رسالت حضرت موسی است که سیر از فرعونیت تا نبوتش را بیان می کند که چگونه از ناپاکی ها و شقاوت فرعونی خود به کمال نبوت و مقام عصمت و طهارت و احیای فطرت الهی رسید و مشمول لطف الهی و حیات طیبه گردید. 3. سوره نمل و قصص هم که با حروف مقطعه تا سین و تا سین میم آغاز می شوند زندگانی سراسر مهنت انبیای الهی است که بالاخره به قلم رو به احیای فطرت الهی خود و مقام عصمت و طهارت نائل می شوند و به باطن الهی خود می رسند و لطیف می شوند همچون پروردگارشان. 4. پس حرف تا نور طهارت و لطافت و عصمت و طیب فطرت الله است که در باطن آدمی نهاده شده است و لذا از راه باطن میتوان به این لطف و طهارت فطرت الهی خود نائل گشت. 5. بلذا تاها، تاهو و تاهی نیز سنام ذات طهورایی خداوند است. پس تا نور فطرت خدا در بشر است و لذا حضرت فاطمه سلام الله را جمال فطرت می دانیم که نام الهی ایشان هم فاطره است و طاهره هم از القاب ایشان است. در واقع ایشان ظهور تمام و کمال نور تاهی خداوند است، همانطور که علی علیه السلام هم مظهر تامه نور تاهو می باشد و رسول خاتم هم مظهر نور تاهاست که سه ظهور هویت ذات طهوری خدا می باشند. 6. پس همانطور که در این سه سوره مذکور شاهدیم که در به ورودشان حرف تاست، در به ورود به خورشیدهای ظهور فطرت الله و عصمت الله و لطف الله یعنی انبیای الهی و مخصوصاً انبیای اولوالعزم می باشد که جملگی مظاهر نور ذات تای پروردگارند در سه تجلی مذکور، که به طور مثال حضرت موسی نور تاهاست و مادرش نور تاهی و برادر و وصیش هارون نور طاهر. فصل 258، حضرت خسوف و غرق، خاسف، مخسف، خساف، اخسف الخاسفین، خیر الخاسفین، اعدل الخاسفین، قارق، مقرق. یا مخسف یا مقرق. 1. آیا کسانی که با دین خدا مکر کرده اند آیا ایمن هستند از اینکه خداوند به ناگاه آنها را در زمین فرو برد از جایی که گمانش را نمی کنند؟ سوره نحل. اگر منت خدا بر ما نبود خداوند هران ما را فرو برده و محو کرده بود. سوره قصص. خسفه به معنای فرو بردن در جایی است، از جمله در زمین و یا در تاریکی، و لذا خسوف نیز به معنای فرو رفتن ماه یا خورشید در تاریکی است. این فعل الهی که دو بار در کتابش ذکر شده است مشمول کافران می شود، منتها کافرانی که با دینش مکروبازی کردند. دو، فرو بردن در زمین از مصدر خسفه به معنای فرو رفتن در ظلمات دنیا پرستی و دهریت است، به گونه ای که گویی دیگر وجودی ندارند و بلکه اجنه و شیاطین آنان را تسخیر کرده اند و چه بسا حتی نشانی از هویت سوری آنها نیز باقی نماند. و این نوع فرو رفتن به غیر از غرق شدن در دریا و یا دفن شدن در زیر خاک به واسطه زلزله است، همانطور که در آیه 82 از سوره قصص شاهدیم که به غیر از مؤمنان خالص که مظهر من الله بر روی زمین هستند، ما بقیه مردمان در ظلمات نجات پرستی و دهر زدگی و خسرانهای عصر و در تسخیر شیاطین و آفرینش ذره‌ای بلعیده شده و از حیات و هستی انسانی گم می شوند، همچون گم شدن در تاریکی. و این آیه گویی برای انسان آخر الزمان است. 3. بزرگترین خسوفی که بشر مدرن را در خود بلعیده، ظلمات مدرنیسم و تکنولوژیسم است و حیات صنعتی در شهرهایی که مملو از دودها و سموم هستند و به راستی که مردمان در تاریکی شهرها دچار خسوف گشتند. همانطور که اکثر شهرهای مدرن از ارتفاعات بیرون واقعا در تاریکی و دود گم شده و دیده نمی شوند و این مصداق یخسف الله است. پس به زودی روزی می رسد در آسمان دودی غلیظ پدید آید و مردمان را فراگیرد. سوره دخان. و این خسوف زمین است. یخسف الله و به مل ارض. سوره نحل. 4. خسوف الهی همان ظهور ظلمات دل انسان آخر الزمان است که در برون او را فرا گرفته است، چرا که آخر الزمان ظهور باطن انسان است، روزی که نهانها آشکار می شود. سوره طارق. 5. دیگر از افعال قهری خداوند نسبت به طاغوت و ستمگران واقعه غرق کردن آنها در طوفان و دریاست. پس فرعون خواست که بنی اسرائیل را از سرزمین آنها بیرون کند، پس همه فرعونیان را غرق کردیم. سوره اسراء. امروز نیز مکررن در سراسر جهان از طریق طوفان‌ها و سیل‌ها و سونامی‌ها مردمانی در آب غرق می‌شوند. پس درک می‌کنیم که این عذابی الهی است، همچون زلزله‌ها و سایر فجایع طبیعی. 6. ولی هیچ غرق شدن و گم شدنی هولناکتر از ظلمات نفس نیست که آن از برای کسانی است که حجتها و آیات الهی را دیده و باور کردند و سپس انکار نمودند که خداوند آنها را به زلال مبین وعده می دهد که گم شدن آشکارا در تاریکی است. فصل 259. حضرت عین یا عین. 1. علی، عادل، عفو، عظیم، عاصم، عارف و مستعان و علیم و عزیز از اسمای الهی هستند که با حرف عین شروع می شوند. شفیع، سمیع، بدیع، متعال، رافع، نافع و دافع نیز از اسمای دیگری هستند که حامل حرف عین می باشند. علاوه بر این، عین به معنای چشم و نگاه است. پس گویی حرف عین به مثابه چشم و گوش و هوش و مغز متفکر و ولی و حامی و معلم و خیرخواه و تعالی بخش همه حروف الفباست و و به راستی نور اعلایی ذات حروف محسوب می شود و چشم آنهاست، همانطور که چشم در محور و رأس همه حواس و ادراک قرار دارد. بلذا همه اسمای دارای حرف عین تعالی بخش می باشند. دو، عین به عنوان یکی از حروف مقطعی قرآنی در بدو دو سوره قرآن قرار گرفته است، سوره مریم و شورا، که مسائل محوری در این دو سوره ماهیت وحی و شفاعت و امامت و خلافت است و روح و مقام اعلای انسانی در نزد پروردگار. سه، عین که اسم عین است نیز ما را به حقیقت این حرف رهنمون می کند. حرف یا و نون که قبلا دربارشان سخن گفته ایم که چه نقش حیرت آور و جامعی در قلم رو به بیان و ادراک ایفا می کنند که به همراه عین اسم این حرف را معرفی می کنند. یا که همه حروف را فرا می گیرد و نون که قلم و مؤلف حروف و کلمات است. چهار، گویی که نگاه الهی به واسطه ی حرف عین متوجه آفرینش جهان و انسان می شود و به واسطه ی همین حرف علم و عرفان و عظمت و رفعت و شفاعت و علویت و بدعت ذاتش را در جهان آفرینش القا و فعال می کند و عصمت خود را جاری می سازد و چشم و گوش و هوش جهان می شود که در انسان به تمام و کمال بارز گشته است. 5. در حقیقت ذات ازلی و امایی خداوند به واسطه ی حرف عین علم و عرفان و عزت و عظمت و عفو و عصمت و عدل و عون و علویت خود را برون افکنی و تسبیح و خلق می کند، البته به همراه حروف دیگر. 6. و این سخن درباره مجموعه حروف مصداق دارد، یعنی خداوند ذات امایی عدمی خود را به واسطه حروف و سپس کلماتش متجلی نموده و می آفریند و عینیت می بخشد که در این میان حرف عین به مثابه عقل کل عمل می کند. عدل و علم و عفو و علویت را توامن بر کل آفرینش خود مستولی می سازد و این نقش پدر، معلم و رهبر را ایفا می کند، همانطور که میم نقش مادر را. 7. این برخواسته از آسمان لاهوت است. آسمانه الله لا اله الا هو العلی العظیم، برخواسته از یا من هو، یا من لا هو الا هو، و این قلم رو به ظهوره هو است. 8. ولذا چون میم و عین در جانمان منور شدند، مع را موجب می شوند که معیت الله است و معنای وجود منور می شود. معنا، معنی، الله و معنا. فصل 260، حضرت طماس و تحریف، وارونه سازی و تحریف. طامس، طماس، حریف، محرف، طامس المحرفین. یا محرف یا طماس. 1. یک سؤال اساسی درباره ماهیت حروف از منظر علم تأویل وجود دارد و آن این که آیا کلماتی که دارای حروف مشترکی هستند دارای معنا و ماهیت مشترکی هم هستند؟ خود ما با پذیرش و باور به این حقیقت توانستیم به مکاشفات بدیعی در قلمرو به معرفت نفس و معرفت رب و معارف قرآنی نائلاییم. مثلا از منظر صرف و نحو رسمی کلمه حد و احد هیچ ربطی به لحاظ معنایی ندارند، در حالی که عقل و چشم ما میگوید که ربط دارند. و ما ارتباط این دو را در آثارمان آشکار ساختیم که یکی از بزرگترین منابع علم تأویل در قرآن و وحدت وجود بوده است و به دریایی از معرفت توحیدی رسیده است. 2. در اعتماد به عقل و چشم خودمان توانستیم برای نخستین بار اسرار حروف و کلمات و مفاهیم قرآنی را در نفس بشری بکاویم و درک کنیم و بسیاری از کلمات و آیات قرآنی را پس از هزار سال فهم نماییم. این روش تأویلی در ادبیات ائمه خدا نیز کاملا مرسوم بوده است، ولی علمای رسمی به این مسئله اصلا اعتنایی ندارند و با فرافکنی نمودن این مکاشفات به قلمرو به اصطلاح نامعقول و غیر علمی تأویلات، در واقع امامان را از عرصه علم کلام خودشان برون می رانند. ما برای نخستین بار به فضل الهی تأویلات را وارد عرصه معقولات نموده ایم و معرفت نفس را به معرفت رب پیوند زده ایم و این کار به نور امیت ممکن شده است، امیتی که علمای رسمی درکش نکرده و بلکه آن را انکار نمودند. اهل کتاب می گویند ما را با امیون چه کار؟ قرآن. و این از علل بیگانه ماندن علمای رسمی و حوزه‌های علوم دینی ما از معارف و علوم ائمه معصوم است که دارای علم امی و تأویلی بودند. در نجواهای علمی این علمای دهری به وضوح انکار علوم تأویلی ائمه معصوم را درک می کنیم که اصلا امامان را عالم نمی دانند و تأویل را مترادف خرافه و جهل می دانند که یکی از علل چنین پندار کافرانه و جاهلانه این است که هرگز عقلانیت تأویلات قرآنی مورد توجه و تحقیق قرار نگرفته است و این کار را ما به فضل خدا محقق کرده ایم. 3. خداوند جهان هستی را به واسطه حروف و کلماتش آفریده است، ولی این حروف و کلمات را بر روی مخلوقاتش حک نکرده و برچسبی بر موجوداتش نیست. به واسطه علم تأویل می توان به مبدأ پدیده های عالم رسید. پدیده شناسی جز این معنایی ندارد که عین آیه شناسی است. خداوند تکلم می کند و حروف هم اساس تکلم الهی هستند. 4. پدیده های عالم معلول یکدیگر نیستند، بلکه معلول کلمات و حروف هستند. خداوند نام های همه موجودات را در فطرت آدمی نهاده و تعلیمش داده است. قرآن. حضرت آدم نیز نام ملائک را به آنها گفت که سجده کردند و به برتری آدم نسبت به خود اعتراف کردند. این همان علم تأویل است که خداوند به انسان تعلیم نموده است، ولذا جز به واسطه معرفت نفس ناطقه کشف و درک نمی شود. پس علم تأویل از جمله علوم عرفانی است و نه شعبه ای از علم کلام و زبان شناسی و یا حتی فلسفه پدیده شناسی. 5. کلام خدا را شنیده و سپس آن را تحریف می کنند. سوره بقره. سخن را از مواضعش منحرف می سازند. سوره نساء. این آیات دال بر یک جریان تدریجی تحریف کلمات در قلمرو به زبان است که در هر قومی به شیوه‌ای رخ نموده است که این تحریف حروف الهی که این بازی و جابجایی حروف است که حروف را از مواضعش تغییر می دهند اساس تحریف در دین خدا می باشد. زیرا در قرآن کریم می‌خوانیم که همه مردمان دورانی امت واحده بوده و زبان واحدی داشتند که به تدریج دین خدا را از طریق جابجایی حروف و کلمات تحریف کردند. و با این همه هنوز هم حروف و کلماتی مشترک در همه زبانهای بشری به چشم می‌خورد که اکثرشان مربوط به ارکان خانواده و نژاد است، مثل مادر، پدر، برادر، خواهر و امثالهم، که در اکثر زبانهای بشری هنوز هم با همین الفاظ با اندک تفاوتی حضور دارند، مثل مادر، مام، مادر، پدر، بابا، ابی، پتر، پاپا و غیره، که این امر نشان می‌دهد که زبان و بیان پدیده‌ای تماماً مربوط به رابطه انسان هاست و به میزانی که انسان ها با یکدیگر دچار تفرقه و استکبار و عداوت شدند و امر خدا را به صلح و دوستی انکار نمودند، کلمات خدا را در روابط با یکدیگر نیز تحریف و تبدیل کردند. ولی از آنجایی که خانواده و روابط بین اعضایش قوی ترین ارتباطات بشری بوده است، بنابراین خطاب افراد خانواده به یکدیگر هنوز کمابیش در همه زبانها مشترک باقی مانده است. 6. یعنی اختلاف و عداوت افراد و گروه های بشری با یکدیگر که بازتاب انکار و کفر بشر نسبت به خدا و رسولان است، اساس تفرقه در زبان و تبدیل و تحریف زبان و کلام می باشد و این علت العلل انحراف و گمراهی بشر و نسیان و خود فراموشی اوست. چرا که این کلمات و حروف الهی که نهاده فطرت بشر است، نور الهیت و خلافت اوست و عین انسانیت اوست، و به میزانی که این اسما و کلمات تحریف می شوند، آدمی نیز نسبت به فطرت خودش دچار تحریف و انحراف می گردد و از فطرت خودش بیگانه می شود. اینک از این منظر بهتر میتوان به اهمیت فطرت آفرین علم تعبیر پی برد که به معنای رجعت به اصل و اساس اسماء و کلمات است، تا بتوان بدین گونه همچون حضرت آدم اسم حقیقی هر چیزی را به یاد آورد و به مقام آدمیت که همان خلافت است بازگشت، که مقام انسان کامل است، که به این واسطه مسجود ملائک می باشد و جهان هستی مسخر اوست، زیرا سرچشمه اسماء موجودات است و اسماء موجودات موجودیت سماواتی پدیده ها را مخاطب قرار داده و احیا و احسا می کند. همه چیزها در وجود امامی بیانگر احسا می شود. قرآن. 7. از این منظر بهتر درک می‌کنیم که چرا کمال نعمت خدا بر بشر و مقام امامت که به برخی از رسولان برگزیده داده شده به واسطه علم تعبیل بوده است، که قبل از این به تفصیل سخن گفته ایم. پس علم تعبیل همان علم رجعت الالله و علم کمال و خلافت و امامت است، و علم رجعت به آدمیت ازلی علم بازگشت به اول. 8. آب، ماء، سو، واتر و غیره که نامهای عنصری از عالم خلق است که گوهره حیات انسان می باشد و انسانها لحظه ای بدون آن هلاک می شوند، زیرا دو سوم وزن بدنشان دائما در آب است و زنده به آب است. ولی شاهدیم که تا چه حدی در اقوام بشری این عنصر واحد و حیات بخش مورد تحریف اسمی قرار گرفته است، و به همین شدت تحریف حروف است که زندگانی اقوام بشری در تعارض و عداوت با یکدیگر قرار گرفته است، تا آنجا که امروزه بشر به ندرت جهت احیای حیاتش آب می نوشد و بلکه آب را هم در زندگیش تبدیل کرده است به انواع نوشیدنی های آتشین جهنمی. 9. فقط کلمه آب نیست که به تدریج در مکالمات بشری مورد تحریف و تبدیل قرار گرفته است، بلکه قبل از هر چیزی کلمه الله یا اسم خدا مورد انکار و تحریف واقع شده است. برخی از مردمان خدا را به حرفی می پرستند. سوره حج، یعنی از طریق تحریف معنای خدا و سپس تبدیلش به اسمایی بیان توهی می خوانند و نسلن در نسل این تحریف و تبدیل استمرار یافته است. این نامهایی که شما به واسطه اش خدا را می خوانید نامهایی است که پدرانتان در نسل خودشان تحریف کردند. قرآن کریم 10. امروز همه اختلافات و ادابت ها و جنگ ها و آتش ها در روابط بشری از درون خانواده تا روابط اجتماعی و بین المللی حاصل تحریف خداست که به تدریج همه کلمات و مفاهیم را تحریف و واژگون ساخته است و اصلا یکی از معانی کلمه تحریف همان زیر و رو کردن و واژگون ساختن است و بدین گونه فطرت‌ها و عقول و قلوب بشری تحریف و واژگون شده است و لذا هیچ کس سخن دیگری را فهم نمی‌کند. پس جهت خروج از این دوزخ واژگونی‌ها بایستی به فطرت اسمایی خیشتن بازگشت که همان رجعت الی الله است و این جزء نور علم تأویل که در نزد علیین است ممکن نمی‌شود. 11. سخن را از مواضعش منحرف می کنند سوره نساء و بدین گونه اسمها را از مسماها جدا کردند و لذا اشیاء و پدیده ها تحریف شدند و به نامها و صفاتی معرفی گشتند که کذایی بود و این بنیاد کذب بشر است. پس وای بر دروغ گویان. قرآن و بدین گونه بود که ربا را بیع و تجارت نامیدند، زنا را عشق خواندند، دروغ را مصلحت نامیدند و خدا را حرفی محض و توخالی که هیچ جایی در زندگی ندارد و بدین گونه به طور کلی موضع زندگی را تغییر دادند و مرگ و نیستی را بر جایش نشاندند و خود نیز و همراه این دروغ مردند. مرده اند مپندار که زندگانند. قرآن 12. پس علم تأویل علم بازگشت به اسمای با مسماست و علم بازگشت به زندگی و بازگشت به صدق کلام و عدالت اجسام و بدین گونه کلمات پروردگارت کامل گردید به صدق و عدل. قرآن کریم 13. پس درک می کنیم که علم تأویل اجر تقوا و صلح با جهان و جهانیان است که مظهر صلح با خداست و پذیرش ولایت الهی در زندگی که کاملترین مظهر تاریخی این صلح و سلام هم ابراهیم خلیل است که نخستین مسلمان خوانده شده است و نخستین کسی که از جانب خداوند به علم تأویل و امامت رسیده است، زیرا هر که به فطرت نفس ناطقش بازگردد به ام وجودش رسیده و امام است و انسان کامل. 14. پس علم تأویل هم اجر و معلول صلح و اتحاد با جهان است و هم علت و اساس وحدت با خداوند و وحدت با عالم وجود در وحدت با نفس ناطقه خیش و به واسطه این علم است که آدمی خودش مسمای خود می شود و هم اسم همه موجودات را می یابد. علم الاسماء کلها. قرآن. و یافتن اسم هر چیزی تنها راه یافتن و رسیدن به آن چیز است و در جای آن چیز قرار گرفتن و این همان واقعه خلافت است و به تسخیر وجود آدمی در آمدن کل جهان هستی. آیا ندیدی که خداوند زمین و آسمان ها و هر آنچه که بین آنهاست را مسخر وجود شما کرد و همه نعمات ظاهری و باطنی خود را در بارگ شما کامل نمود؟ قرآن. که این آیه جزء واسطه علم تأویل محقق نمی گردد که حاصل جهاد فلاح یعنی عرفان نفس است. پانزده. و اما در قبال تحریف حروف الهی و کلمات و آیاتش به دست و زبان کافران اهل کتاب، خداوند هم چشم و گوش و هوش و بلکه صورتشان را تحریف و مسخ می کند به فعل تمس. امروز به خاطر کفری که ورزیدند بر دهانشان مهر می‌زنیم و دیدگانشان را منحرف و واژگون می‌سازیم و اگر خواهیم آنها را در جایشان مسخ می‌کنیم. سوره یاسین. همانطور که اهل کتاب و سواد کلمات و مفاهیم اخلاقی و دینی را تحریف و منحرف و مسخ می کنند، خداوند هم چشم و هوش و صورتشان را مسخ و وارونه می سازد. و امروز شاهد صورتهای مسخ شده و نگاه‌های تار و مات و مبهوته بسیاری از مردمان هستیم، به خصوص اهالی کتاب و سواد که در تحریف کلمات و مفاهیم دینی تبحر و مهارت بیشتری دارند. 16. در حقیقت تمس الهی جزای تحریف کلمات خدا در نزد اهل کتاب است که در رأس آن یهود قرار دارند که در تحریف و وارون سازی احکام و معارف دینی سابقه ای تاریخی دارند و این واژگون سازی مفاهیم را به سایر مذاهب الهی هم سرایت دادند، از جمله در فرهنگ اسلامی که شاهد معارف و احادیث و مفاهیمی هستیم که به اسرائیلیات موسوم شده است. 17. تمس به معنای برگردانیدن روی، ناپدید ساختن، وارونه و ناپیدا نمودن و تیره و تار ساختن است. پس فاسقان قصد تجاوز کردند، پس چشمشان را تیره و مات کردیم که زان پس این عذاب در آنان پایدار شد. سوره قمر. پس تمس کردن چشمان به معنای مات و مبهوت کردن آن است. تو را نگاه می کنند ولی نمی بینند. قرآن. که این عذاب تحریف و بارون سازی کلمات و آیات و ارزش‌های الهی است. 18. کلام خدا را شنیدند و سپس آن را تحریف می کنند. سخن را از مواضعش منحرف می سازند و مردمان خداوند را بر حرف می پرستند و اینان واژگون می شوند. و این است خسران آشکار و بیان شده. سوره بقره، نساء و حج. در این آیات می‌بینیم که لفظ حرف به معنای وارونگی و واژگون سازی است که تحریف دقیقاً به همین معناست، یعنی وارونه کردن مفاهیم کلمات. در این آیات به راز دیگری از واقعه واژگونی بشر در قرآن کریم آگاه می شویم که همان سخن همیشگی ماست که آن را واژگونی ذات واژه در نزد بشر نامیده ایم، که راز این وارونگی و واژگونی ماهیت سخن در نزد عمده مردمان سالها پیش از این در کتاب سر واژه از این جانب آشکار شد و اینک تصدیق الهی آن حقیقت گرف و کبیر را در کلام خدا و قرآن کریم شاهدیم، که اصولاً انسان کلام خدا را چه از طریق دریافت نفس ناطقش و چه از طریق رسولانش به طور اتوماتیک در ذهن خودش تحریف و واژگون می کند و بدین گونه کافر شده و خود نیز واژگون می گردد. و بیهوده نیست که چندین اسم و فعل الهی به معنای واژگونی است: منقلب، رکس، کب، کبت، تمس و دمار، که در این باب در همین کتاب سخن گفته ایم که این واژگون سازی به اراده الهی در بشر جزای تحریف و وارونه کردن بشر در قبال کلام خداست و این همان است. 19. پس راز واژگون شدن همه کافران در قرآن کریم واضح گردید که این وارونه سازی کلام و مفاهیم الهی و دینی به واسطه انسان واضح ترین نشانه شیطان زدگی نفس ناطقه بشر است و همین واژگونی راز ابتلای بشر به ظلمت دهر است و شجره پرستی که از زمان آدم و حوا آغاز گردید و لذا پدر و مادر نخستین ما بدین گونه واژگون شدند و از بهشت خدا و حضورش ساقط گردیدند و در تاریکی افتادند و اسیر جبر و خسران عصر شدند و بدین گونه مقام خلافت اللهی خود را از دست دادند. 20. و نیز نشان داده ایم که چگونه خداوند از طریق علم تعبیر سخن برای نخستین بار آل ابراهیم را از ظلمت ده رهانید و به مقام امامت بازشان گرداند که همان مقام خلافت است. پس اینک درک می کنیم که واقعی تعبیر حدیث و علم تعبیر چیزی جز واژگون سازی دگر باره نفس ناطقه نیست تا منقلب گشته و بر مقعد صدق و عدل مستقر شود و بدین گونه کامل شد سخن پروردگارت به صدق و عدل و خداوند اراده کرده که حقش را به واسطه کلماتش محقق سازد. قرآن همانطور که سلطان صدق و عدل سخن یعنی علی علیه السلام می فرماید که در نزد اهل معرفت کلمات واژگون می شوند یعنی دوباره بر مسند حقیقی خود قرار می گیرند و بیهوده نیست که عامه بشری جهت روی کرد به خدا مجبور می شود که واژگون گردد تا بر مقعد صدق وجود قرار گیرد. 21. حال از این منظر بار دیگر راز تضاد دیالکتیکی در بطن الفاظ و کلام الهی را در می‌یابیم که تا هر کلمه و اسم و معنایی از کتاب خدا در نفس ناطقه ما وارونه نشود حقش آشکار نمی‌شود. زیرا نفس ناطقه بشری در طول تاریخ تکامل منطقش وارونه گشته است و این وارونگی تبدیل به فرهنگ و شخصیت منطقی و روانی او شده است. بنابراین برای درک حقایق توحیدی نفس ناطقه بشری بایستی زیر و رو و منقلب گردد تا لایق هدایت بخش کلام الله شود. و این مستلزم یک انقلاب خونین و قتال تمام عیار با نفس ناطقه خیشتن است تا کلیه ادراکات و احساسات دینی ما و باورهای تاریخی ما از دین خدا منقلب نگردد، از خدا و دین و کتابش در بیگانگی و بلکه عداوت به سر می‌بریم و کتاب خدا در نزد پیروانش در محجوریت باقی می‌ماند و کتاب حاضر چنین انقلاب و قیام به صدق و عدل کلام الله را بنا نهاده است و این همان اساس قیامت آخرالزمان است که فرهنگ صداقت و عدالت و رحمت و هدایت جامعه امام زمانی را بنیاد نهاده است و وای بر کسانی که از این فرهنگ نجات آخرالزمانی روی برگردانند و به طمس بینایی و رقص منطقی و دماریت جان دوچار می شوند که این سرنگونی در درک اسفل السافلین است. امروز به خاطر کفری که ورزیدند دهانشان را مهر می کنیم و دیدگانشان را واژگون می سازیم و اگر خواهیم آنها را در جایشان مسخ می کنیم. سوره یاسین 22. و این در رأس بزرگترین مکاشفات این کتاب است که همه حقایق این کتاب را تحت شعاع قرار می دهد. پس هر چه در آن بمانی و تأمل کنی باز هم کم است، زیرا با سر همه بدبختی های بشری روبرو شده ایم، آن هم در کلام خدا و کتابش.